بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 293 همین جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 351 از این کتاب، بابی با عنوان النهی عن التغوط فی طریق الناس و ظلهم و موارد الماء و نحوها، نهی از قضای حاجت، التغوط به منظور قضای حاجت و دفع نجاست از بدن، آن هم فی طریق الناس، در راه مردم، جایی که محل عبور و مرور مردم می باشد و مردم از آن استفاده می کنند، کوچه و خیابان، و ظلهم و همچنین جاهایی که مردم از آن به عنوان سایه استفاده می کنند، و موارد الماء و همچنین جاهایی که محل گرفتن آب برای مردم می باشد، مخزن آب و نحوها، و جاهایی مانند این، یعنی هر جا که مردم از آن استفاده می کنند و بهره می برند، ممنوعه که کسی بیاد در آنجا از خود دفع نجاست کند، خصوصا در زمانهای گذشته که مردم معمولا از چیزی به نام دستشویی‌های ساخته شده به این شکل مدرنی که امروز ما داریم استفاده نمی کردند و به این گونه بود که هر کس در هر جا حالت قضای حاجت به او دست می داد، در نزدیکترین جای ممکن همانجا قضای حاجتش را انجام می داد. به همین دلیل شریعت آمده تا افراد را از انجام دادن چنین کاری در جاهایی که محل استفاده عموم مردم می باشد و منافع و مصلحت‌های مردم در آنجا قرار دارد، از این کار مردم را باز دارد تا باعث آزار و اذیت دیگران نگردد. به صورت کلی آیه 58 سوره احزاب دلالت بر این دارد که کسی حق ندارد مؤمنین و مؤمنات را مورد اذیت قرار بدهد. اذیت کردن در دین اسلام ممنوع است. انواع و اقسام اذیت ها، چه زبانی چه بدنی. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، آن کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بدون اینکه مرتکب گناه و اشتباهی شده باشند، بدون اینکه سبب و زمینه آزار و اذیت را فراهم کرده باشند، چنین اشخاصی را اذیت می کنند، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، چنین اشخاص اذیت کنندهی متحمل بهتان یعنی دروغ و تهمت، و اثما مبینا و متحمل گناه واضح و آشکاری گشتند. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اتقوا اللاعنین، از آن دو کاری که انجام دادن آن باعث می شود که مردم فاعل آن را نفرین کنند بپرهیزید. اللاعنین یعنی کاری که مرتکب، کاری که باعث لعنت می شود، دیگران او را لعنت می کنند. قالوا و من لاعنان، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از شنیدن این سخن فرمودند که آن دو کاری که انجام دادنش باعث لعنت و نفرین دیگران می شود چیست تا از انجام دادن آن پرهیز بکنند. کسی به دنبال این نیست که لعنت دیگران را به جان خود بخرد. قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله، فرمودن کسی که در راه مردم، در کوچه و خیابان مردم قضای حاجت می کند یا در آنجایی که به عنوان سایه از آن استفاده می کند. چون انجام دادن این کار چندشاور است و مصلحت مردم را به هم می ریزد و هر کس که از آنجا عبور کند یا در زیر آن سایه قرار بگیرد با توجه به منافع و مصلحت هایی که در آنجا دارد، این صحنه را ببیند حالش به هم می‌خوره. و در همین معنا کسانی که عمدن آشغال در راه مردم قرار می‌دهند، پسمانده های منزل که جاهای مشخصی امروز برای آن قرار داده شده، در وسط جاده، در کوچه، در جلوی در مردم قرار میده و باعث آزار و اذیت مردم میشه. و زمانی این مسئله بیشتر چندشاور است که مثلا شامل پمپرز بچه باشه یا حالتهای مشابه آن، که انسانی که فطرت سالمی دارد حالش به هم میخوره با دیدن این مسائل و مورد آزار و اذیت قرار میگیره و چه بسا انجام دهنده آن کار را مورد لعنت و نفرین خود قرار دهد. باب 352، باب النهی عن البول و نحوه فی الماء الراکد، در همین معنا و در همین راستا نهی از ادرار کردن و کاری مانند آن، در همین معنا هر چه که باشد، در آبی که راکد است، جریان ندارد، مانند آب آبنبار، آب چاه، آب حوض، جاهایی که مردم از آن استفاده می کنند، حیوانات از آن استفاده می کنند، کسی بیاد در این آب ادرار بکنه، مانند آب استخری که جریان نداشته باشه. از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى ان يبال في الماء الراكد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از اینکه در آبی که راکد است ادرار شود مردم را باز داشته است. چنین توجیهاتی 1400 سال پیش پیامبر ما علیه السلام برای امت خود صادر کرده، ولی با این وجود جهانی که امروزه ادعای پیشرفت و تمدن و فرهنگ والا و بالا دارد، تا هنوز که هنوز است و میشنویم چه بزرگان و چه کوچک ها وقتی میرن استخر چنین کاری را معمولا در استخر انجام میدهند. این همه پیشرفت و این همه تمدن هنوز این مسئله اخلاقی را به صورت کامل برطرف نکرده و اشخاصی خود را از انجام دادن چنین کاری باز میدارند که یا از رهنمودهای نبوی بهره مند هستند و یا اینکه اگر تابع امتها و ادیان دیگر باشند چنین کاری را برای خود نمیپسندند. ولی به کرات تا به امروز ما این مسئله را میشنویم که این کار صورت میگیرد و وقتی هم بهشون میگیم که چنین کاری انجام ندهید، این کار زشت و ناپسند است، میگن که معمولا در استخر انسان دچار ادرار میشه، حالا بلند بشه بیاد بیرون بره دنبال دستشویی بگرده، همونجا اون کارش انجام میده، کسی هم نمیبینه، کسی هم خبردار نمیشه. و اما باب 353، باب و کراهت تفضیل الوالد بعض اولاده علی بعض فی الهبه، کراهت این که پدر برخی از فرزندان خود را در دادن بخشش و هدیه بر دیگر فرزندان خود ترجیح بده و بیشتر به او بده، که این کراهت در نزد علما کراهت تحریم است، یعنی حرام است که یک پدر چنین کاری انجام بده. 6 تا 7 تا فرزند داره، میاد از بین اینها به یکی از دارایی های خود بیشتر میده، نه به عنوان میراث، نه به عنوان هزینه های زندگی، به عنوان بخشش، که معمولا بخشش و عطا خارج از پروسه هزینه های زندگی دلالت بر محبت میدهد و یک پدر نباید از لحاظ عاطفی و محبت حتی اگر برخی از فرزندان خود را واقعا بیشتر دوست داشته باشد، نباید با چنین کارهای این مسئله را به نمایش بگذارد، چون این موضوع باعث حسادت و بغض و کینه و تنفر در بین فرزندان می شود. و این مسئله در مورد پیامبر یعقوب و پیامبر یوسف علیهم السلام برای همه واضح و آشکار است، به علت آن مسائل مثبتی که پیامبر یوسف در مقایسه با دیگر فرزندان یعقوب از آن برخوردار بود. پیامبر یعقوب به پیامبر یوسف ارادت بیشتری نشان میداد از لحاظ محبت و عاطفه و تحویل گرفتن، تا جایی که برادران یوسف گفتند و قالوا، آنجایی که فهمدن ان فی در داستان یوسف و برادرانش پند و اندرزی است برای انسانهای مؤمن، حکایت از برادران یوسف کرد که یوسف در نزد پدر ما از ما دوست داشتنی تر است. ان ابانا لفی ضلال مبین، و ما پدر خود را در این مسئله، در این طرز برخورد، در گمراهی واضح و آشکار می‌بینیم. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، آیات به این شکل شروع میشه که در یوسف و برادرانش آیاتی برای انسان‌های وجود دارد که به دنبال فهمیدن هستند. اذ قالوا، زمانی که گفتند لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا، گفتند که یوسف و برادرش یعنی بنیامین در نزد پدر ما از ما دوست داشتنی تر است. چرا این کار صورت بگیره؟ و این موضوع باعث حسادت شد و این حسادت به جایی رسید که گفتند یوسف را بکشید، اقتلوا یوسف، یوسف را بکشید تا این مسئله پایان بپذیرد و ما از این موضوع رنج نبریم. پس یک پدر باید مواظب این مسائل باشد، با رفتارهای مختلف و گوناگون زمینه‌های حسادت بین فرزندان خود را به وجود نیاورد. اما مسائل طبیعی زندگی، مثلا یکی از فرزندان در حال تحصیل کردن دانشگاه، در مرحله دانشگاه به صورت آزاد است، خب هزینه هاش میره بالا. یکی از فرزندان خدا نکرده مریض میشه، هزینه هاش میره بالا. یکی از فرزندان ورشکست میشه، مجبوره که بدهی فرزند پرداخت بکنه. در این حالات اشکالی نداره، چون اینا بذل و بخشش نیست، اینا حل گرفتاری های فرزندان با توجه به مسائلی است که پیش میاد. و معمولا چنین مسائلی ایجاد حسادت و بغض و کینه بین برادران نمی کنه، ولی زمان این حالت به وجود میاد که مسئله از روی بذل و بخشش باشد. در این زمینه از صحابی بزرگوار نعمان بن بشیر رضی الله عنهما روایت است که ان اباه، که پدر نعمان یعنی بشیر، اتا به رسول الله صلی الله علیه و سلم، نعمان را آورد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال، یعنی پدر به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که انی نحلت ابنی هذا غلاما کان لی، من به این فرزند خود یعنی به نعمان غلامی یعنی برده ای دادم که این برده مال من بود، یعنی به عنوان هدیه بهش دادم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن اكل ولدك نحلته مثل هذا آیا به تمام فرزندانت مانند همین بخششی که به نعمان داده ای به آنها هم داده ای؟ فقال لا، گفت نه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرجعه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود پس این بخشش خود را بر بگردان. و در روایت دیگر در همین حدیث آمده که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود افعلت هذا بولدك كلهم، آیا همین کار را با تمام فرزندان خود انجام داده ای؟ قال لا، گفت نه. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود تقوای الهی را پیشه کنید و در بین فرزندان خود عدالت را اجرا کنید. واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقه، نعمان می فرماید که پدرم برگشت به خونه و آن بخششی و آن صدقه‌ای که به من داده بود آن را برگرداند. البته اصل ماجرا بر این بود که زمانی که بشیر این هدیه و این بخشش را به نعمان داده بود، مادرش، مادر نعمان یعنی زن بشیر که اسمش عمره بنت رواحه بود، گفت من به این شکل به این بذل و بخشش راضی نمیشم مگر زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم را بر این بخشش شاهد بگیرید. قرائن دلالت بر این میده که بقیه فرزندان از این زن نبودن، از زنان دیگری بودن و عمره مادر نعمان ترس این را داشت که فردا دیگر برادران با این بخشش پدر خود موافقت نکنند و اگر پدر فوت کرد این مسئله را در میراث و در تقسیم مال پدر به عنوان یک مسئله که باعث درگیری و ناراحتی بشه مطرح بکنند. دقیقا همان ماجرای یعقوب و یوسف، چون یوسف و بنیامین از مادر دیگر بودند و اختلاف در مادر معمولاً ایجاد شکاف در خانواده می کنند، در بین فرزندان می کنند. به همین دلیل عمره گفت برو نزد رسول الله و رسول الله را شاهد بر این مسئله بگیر تا دیگه دیگر برادران نعمان فردا روزگار حرفی نداشته باشند. مهر پیامبر پای این بذل و بخشش هست، چه کسی می تونه ایراد بگیره؟ ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم با آن ذکاوتی که داشت گفت که این کار درست نیست، برو و این غلامی که به پسرت دادی برگردان. و در روایت دیگر آمده که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن یا بشیر، ای بشیر، الک ولد سوا هذا، آیا فرزند دیگری غیر از نعمان داری؟ قال نعم، گفت بله. قال اکل لهم و حبت لهم مثل هذا، آیا به همه فرزندانت همان گونه که به نعمان داده ای به آنها هم داده ای؟ قال لا، گفت نه. قال فلا تشهدنی اذن، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود پس اگر چنین است مرا بر این مسئله گواه نگیر. فإني لا أشهد على جور، چون من بر چیزی که ظلم در آن وجود داشته باشد گواهی نمیدهم. و خود این مسئله باز یکی از مسائل تربیتی ایمانی است برای امت که به هیچ عنوان بر چیزی که در آن ظلم و ستم وجود دارد گواهی ندهد. و در روایت دیگر آمده که لا تشهدنی على جور، مرا بر ظلم خودت گواه نگیر. و در روایت دیگر آمده که اشهد علی هذا غیری، برو اگر میخوای کسی رو گواه بگیری شخص دیگری را بر این مسئله گواه بگیر، نه من. میخواهی از مقام نبوت استفاده بکنی برای گواهی دادن بر مسئله که در آن ظلم وجود دارد، و حتی تا به امروز نیز افراد سودجو در جامعه به دنبال افرادی هستند که از یک نوع وجاهت در جامعه برخوردار هستند و بخواهند از وجاهت آنها استفاده بکنند تا ظلم ستم خود را پیش ببرند و به مردم بگویند فلانی موافقت کرده، تو چی؟ چه بهانه‌ای داری و چه گلایه‌ای داری؟ ثم قال، سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند ایسرک ان یکون الیک فی البر سواء، این جمله طلایی، فرمود که ای بشیر، آیا دوست داری، آیا باعث سرور و خوشحالی تو میشه که تمام فرزندانت در نیکوکاری به تو مثل هم باشند، همه مثل هم با تو برخورد خوب داشته باشند، آیا اینو دوست داری؟ قال بله، گفت بله یا رسول الله، 100% دوست دارم که تمام فرزندانم به من مانند همدیگر نیکوکاری کنند. قال فلا اذن، فرمود اگر واقعا چنین چیز رو دوست داری، پس چرا داری به نعمان بیشتر میدی؟ چرا نعمان را داری بر آنها برتری میدی؟ خود این مسئله باعث میشه که دیگر فرزندان به تو آنگونه که لازم باشه نیکوکار نباشن. و باز این جمله دلالت بر این میده که زمینه های بیمهری و رفتارهای ناشایست از طرف فرزندان به پدر و مادر خیلی از اوقات ممکنه ریشه در رفتار خود پدر و مادر داشته باشه. یعنی این پدر و مادر هستن که چنین زمینه را فراهم کردن که فرزند چنین عکس العملی در حق آنها از خود نشان دهد. این حدیث حقیقتا در برگیرنده مسائل مهم اجتماعی و حقوقی می باشد که یک انسان مؤمن در مقام پدر باید مواظب این گونه رفتارها باشد و ریشه ها و دانه های کدورت و نفرت و حسادت در بین فرزندان خود را از بین ببرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.